سینزده مرداد 99 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اعظم انصاری فرمودند اگر اصالت و صحت حجت نباشد موجب اختلال نظام معاش و معاد مردم میشد. عرض کردیم که ما قواعد دیگری داریم که این قواعد نتیجه و خروجیش صحت واقعیه هست و با جریان این قواعد بسیاری از مواردی که شما به اصالت و صحت تمسک می کنید از بین می رود و دیگه کمتر جایی برای جریان اصالت و صحت باقی می ماند. بنابراین اون جاهای کم دیگه موجب اختلال نظام معاش و معاد مردم نخواهد شد. هفت از این قواعد رو جلسات قبل برای شما تبیین کردیم. آخرینش قاعده اعتماد در وکیل بود که الوکیل و مؤتمنون. حالا میرسیم به قاعده هشتم. قاعده هشتم همون چیزیست که در بحث شهادات مفصل اون رو بحث کردیم، که در بحث شهادات فرمودند چند چیز است که شما می توانید به ظاهر حالش شهادت بدهید. ما یه مرسله یونس داریم. مرسله یونس کافی شریف جلد 7 صفحه 431 مرسله یونس، بله 431 حدیث 15 تو تهذیب شیخ هم آمده است. وسائل میخوام ببینیدش میشه 27 289 حدیث اول باب 22 از ابواب کیفیت الحکم تحضیب شیخ توسی جلد 6 288 حدیث 186 مرسله یونس انبعض رجالهی. این انبعض رجالهیست که مرسلش کرده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال خمسه اشیاء یجب على الناس ان یأخذوا بها بظاهر الحال. پنج چیز است که لازم است مردم همون اکتفا کنند به ظاهر حالش. فاذا کان ظاهره ظاهرا معمونا، اگر ظاهرش ظاهر درستی نیست جازت شهادته، می توانند مطابق این ظاهر شهادت بدهند. ولا یسأل عن باطنه، و سؤال از باطنش نمی شود. یعنی لازم نیست شما برید فحص کنید، جستجو کنید، ببینید آیا این ظاهر مطابق با واقع و باطن هست یا نه. به همون ظاهر اکتفا میکنید، حتی میتوانید به همون ظاهر شهادت بدید. الولایات، تمام اقسام ولایات. کسی ادعای ولایتی میکنه، تولیتی میکنه، من متولی فلان جا هستم، من ولی فلان طفل هستم. ولایات ظاهر حال، همین که متصدیست که باید. و تناکف، داستان نکاح هم همین جور است. همین قبل که شما زنی رو میبینید که با مردی روابطی دارد، اینا حمله بر نکاحش باید بکنه، تمام شد. و المواریث، ارث هم همین جور است. کسی رو که میگن پسر یا دختر فلانیست، خلاص کنید. نه، اینا سرایی است، رفتن تو پرورشگاه برش داشتن، این احتمال نمیرن میرن دیگه. لکن وقتی تو شناسنامه پدر یا مادر هست، دیگه بر شما لازم نیست چیکار کنید، برید تحقیق و فحص کنید و ببینیم یه وقت سرایی نباشد. نه، ولی مواریث. باز ذبائح، حیواناتی که ذبح شدن عرضه می شدن در سوق المسلمین، شما برای دوم لازم نیست برید فحص کنید ببینید این حیوانی چجوری ذبحش کردن. مثل این هایی که مقدسینی که مثلا این مرغ‌هایی رو که زدی با ماشین میشن اشکال میکنن و میگن نه اینا زدش درست نیست. یا بفرمایید حتی بله حیوانات دیگه هم ممکنه زدش با زدر چه باشد، ماشین باشد، این زدر با ماشین رو اشکال میکنن. ما بریم ببینیم این مرغ از کجا آمده است، آیا دستی ذبح شده است یا با ماشین ذبح شده است. اینا رو لازم ندارد. و از ذبائح، آنچه به عنوان ذبیحه عرضه می شود، وقتی که تو سوق مسلمین ظاهرش این است ذبح شرعی شده است، همون ظاهر برای شما کفایت است. و شهادات، کسی آمده از شهادت داده از فلانی ابن فلانی است، فلانی زن فلانی است، فلان ملک ملک فلانی است، همین شهادتی که میدهد کفایت است. دیگه شاید این پول گرفته آمده شهادت داده، شاید با هم نسبتی دارن، قرابتی دارن، این شهادت ساختگی است، این جهاد لحاظ نمیشه. خب شما ببینید همین پنج موردی که تو این روایت هست، ولایات، تناکف، مواریث، ذبائح، شهادات، همین پنجتا رو شما اگر بپذیرید و به ظاهر حالش حکم بکنید، بسیاری از موارد اصالت و صحه رو دیگه شما جو لازم نیست اصالت و صحه جاری کنید، با همین تمام میشه. وقتی که مردم لازم باشد اخذ به ظاهر حال در این موارد خمسه بکنن، بسیاری از موارد اصالت و صحه دیگه مصداق نخواهد داشت، لازم نیست به اصالت و صحه مراجعه کنید. و لذا فیض کاشانی در کتاب شریف وافی جلد 16 صفحه 1015 ذیل حدیث 16592 می فرماید: یعنی این روایتی که خوندم مرسله یونس را میخواد معنی کنه. میگه یعنی ان المتولی لأمور غیرهی از دعا نیابته مثلا او وصایته، گفت من مایه بشم، گفت من مسیح بشم، یا ولمباشرتو لامرأتن، کسی که با یه زنی دارد زندگی میکنه، از دعا زواجها، ادعا کرد که این زن شوهر کرده است، والمتصرف فی ترکت المیت اذا دعا نسبه، اگر شما رفتید تو زمین فلانی ملک فلانی دیدید بعد مردنش یکی دیگه آمد، آقا شما کی هستید؟ گفت من پسر اون مرحومم، ادعای نسب کرد، همین مقدار کافی است. و البائع اللحم از ادعا تزکیته، قصابی که دارد گوشت میفروشد، خب وقتی در سوق مسلمین دارد عرضه میکند گوشت را، یعنی این گوشت مزکاست، تزکیه شرعی شده، پذیرفته میشود. و شاهد على امر از دعا علم به، کسی که دارد شهادت به یه امری میدهد، اگر ادعا کرد بله من واقعه را میدانم، میدیدم، چنین است، اینا همه پذیرفته میشود. و لا معارض لأحد من هؤلاء، مشروط بر این که معارض نداشته باشد. در فرضی که معارض نداشته باشد، تقبل اقوالهم، اقوال اینا، سخنان اینا پذیرفته میشد. ولا یفتجو عن صدقهم، لازم نیست شما بررسی کنید ببینید واقعا اینا درسته یا درست نیست، احتیاجی به فحص و بررسی ندارد. حتی یظهر الخلاف، تا کی؟ تا اونجایی که مخالف مطلب ثابت میشه، خلاف این معنا ثابت باشه. اما یه شرط دارد، به شرط ان یکون مأمون به حسب الظاهر، به شرط این که بله اون کسی که این ادعاها رو می کند امین باشد، ظاهر حالش، ظاهر حال بفرمایی درستی باشد، کفایت. اینم بیان جناب فیض کاشان. خب ما چه گفتیم تا حالا؟ خدمت شما تا حالا عرض کردیم استدلال شیخ ناتمام است. شیخ میگوید اگر اصالت و صحت جاری نشود، اختلال به نظام معاد و معاش مردم حاصل میاد. گفتیم جناب شیخ اعظم انصاری ان هناك قواعد اخرى، ما 8 قاعده دیگر بیان کردیم برای شما که با جریان این قواعد اینا جایگزین اصالت و صحه میشن، جایگزین اصالت و صحه میشن، اینا همون کاری ازشون میاد که اصالت و صحه ازش میاد، و با جریان این قواعد دیگه ما اصالت و صحه را هم به عنوان یک قاعده کلیه اگر قبول نکنیم، دیگه موجب اختلال به نظام معاش و معاد پیش نمیاد، چون جایگزین داره با این جایگزین این قواعد اخرایی که برای شما گفتیم مشکلات مردم حل می شود، پس دیگه اختلال نظامی حاصل نمی آید. ملاحظه فرموده 4 تا دلیل شیخ اقامه کرد برای اصالت و صحت. 3 تا آیه قرآن آورد مناقشه کرد، روایاتی را آورد مناقشه کرد، ادعای اجماع کرد در کلمات خودش، مخالفین اون اجماع را ذکر کرد، پس اجماعی در کار نیست. آخر دلیلش قصه اختلال نظام بود، اینم از دلیل را تا اینجا درست شد. خب لا یقال، رکن این قواعدی که شما ذکر کردید صحت عمل است، نه خود این قواعد. یعنی عقلا با استفاده از این قواعد 8 گانه عمل را صحیح می‌بینند، ولی خروجی مستقیم این قواعد صحت عمل نیست. در پاسخ این مطلب، یعنی این یه اشکاله، میخواد بگه این قواعد نمیتونه جایگزین اصالت و صحه بشه. خروجی مستقیم این قواعد اصالت و صحه نیست، بلکه بفرمایید لب این قواعد میشه اصالت و صحه، خروجی مستقیم نیست. بر اساس این قواعد عقلا این عمل رو صحیح می‌بینند، پس این ما رو مستقیمی از اصالت و صحه نمی‌تواند بکند. این اشکال جوابش این است که این قواعد 8 گانه‌ای که برای شما گفتیم اقسامی دارد، یعنی همش یه منوال نیست. قسمی از این قواعد برمیگردد به اثر عمل و ناظر به اثر و نتیجه عمل است، مثل قاعده ید. مثل قاعده ید کجاست؟ مثل قاعده ید اثر عمل است، یعنی خروجی قاعده ید میشد عمل. یک اماره بر ملکیت تلقه هست در بعض موارد، کسی که زمینی، ملکی، خانه، ماشینی رو در اختیار، شیعی رو در اختیار دارد، این یدش بر اون شیع اماره ملکیت تلقه هست. پس بنابراین هر تصرفی، هر عملی میخواهد با این مال بکند میتوند. در بعض از موارد اماره ملکیت غیر تلقه هست، یعنی ما میدونیم اینجا مسجد است، اما این مسجد حالا دست زید است. وقتی دست زید است، پس بنابراین او الان مالکیت دارد، لکن نه مالکیت تلقه، یعنی ولایت، یعنی متولی مسجد است. چون مسجد که ملک کسی نمیشد که، وقت، لکن میتواند که متولی داشته باشد. پس این میشد اماره ملکیت غیر تلقه، یعنی تولیه. یا مالک منافع است، زمینی میدانیم مالک کسی است، اما حالا یه آقایی اونجا کشت میکند، برداشت میکند، اینا همینقدر که الان زمین دست این است میفهمیم پس خدایی زمینش به این چه داده؟ اجاره داده است. پس او مالک منفعت زمین است. بنابراین این قاعده ناظر به کیفیت صدور عمل از عامل نیست، به حیث که آیا آن را خریده است یا انتقال به ارث به او پیدا کرده است یا انتقال به هبه به او پیدا کرده است یا منفعت به اجاره به او منتقل شده است. خروجیش اینا نیست. خروجیش این است که ید دارد، پس عملی که او الان در این شیعی که به یدش است انجام میدهد، عمل صحیحی است، نامزه. آقای عاشق ممدوسین که از قاعده ید بر اشیا رفت بالاتر، رفت روی ید نسبت به اشخاص، گفت اگر میبینیم یه خانمی با کسی در یه خانه زندگی میکند، خب قاعده ید میگه این چیه؟ زنش هست، ید دارد در این زن. قاعده ید میگه زنش هست. اگر دیدید یه خانمی رو تو ماشین میشسته، بسم الله به طرف شمال دارد میرد، خب قاعده ید میگوید زنش داره میبرد شمال. این فرمایش آقای عاشق ممدوسینه. یا حتی نسبت به طفل، گفت اگه میبینیم یه بچه ای با کسی میاد و میرد و این امور طفل را مراقبت میکند و انجام میدهد، این نشان میدهد که این شخص ولی اون طفل است، پدر طفل است یا مادر طفل است. این دیگه بله، فرمایش آقای عاشق ممدوسینه تو قاعده ید بحث میکنیم آیا تمام میشه یا نه. قاعده اقرار هم همینجور است. من ملک شیئا ملک الاقرار به. قاعده احترام هم همینجور است. قاعده احترام دیروز برای شما گفتم که برای بعضی از دوستان سنگین آمد، از دوستان داعشی مون حواستان هست که گفتیم ما موظفیم به قوانین و مقررات بفرمایید بقیه مذاهب احترام بگذاریم. اینا خروجیش صحت عمل نیست. این دو قاعده اقرار و احترام مثل قاعده ید در صدد اثبات صحت عمل نیست، یعنی عملی که از او صادر شده از صحیح واقعی است، بلکه ایناست اثبات میکند نفس این رابطه را. مثلا یه مجوسی خواهرش رو تزویج کرده است. خب به حسب ظاهر در مذهب اونا مانعی نداره که کسی خواهر خودش رو تزویج کنه. البته اگر شما این امروز به مجوسی ها بگید چه منکر میشن، میگن همچی چیزی ما نداریم، اما ظاهرا این هست در آیینشون. تزویج محارم براشون جایز است. خب حالا مجوسیه خارشو گرفته، از خارشم بچه داره، درست شد؟ ازدواج با خواهر نزد ما چیه؟ با باطله، ولی در شریعت اونا، در فقه اونا جایز است. عرض کردم اگرچه الان تقیه میکنن میگن نه. بنابراین این خواهر را شما دیگر میتونید نکاح کنید؟ دیگه نمیتونید این خواهر رو شما نکاح کنید. این خواهر ولو شوهرش برادرش است، ذات بعده سن و بچه شون زنازاده است؟ ها؟ نه، رو مذهب خودشون این نکاح جایز است، پس بچه شون هم زنازاده رو مذهب خودشون است. این یعنی احترام به قانون مذاهب دیگر. داستان نسبت به سمن خمر و سمن خنزیر هم همین جور است. سمن الخمر سختون، سمن الخنزیر سختون، مال چیه؟ مال مذهب ماست. در مذهب ما سخت است، در مذهب اونا سخت نیست، شغل شریفیست، لذا برای اونا سخت نیست. و لذا اگر پول شراب رو گرفت و به شما مدیون بود و همون ثمن خم را آورد به شما داد، خب این طلب شما، میتونید بگیرید؟ بله؟ 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 چون مالک شده. اصلا یک شراب چند ده ساله یا چند صد ساله اعلا داشت فروخت، پولش آورد داد به آقای مدنی، گفت نظر امام حسین، شما قضا درست کنید بدید به عزادارای حسین، میتوند بگیرد و این کار رو بکنه؟ در حالی که جلو چشش دید پول شراب، شراب و فروخ، یه شیشه شراب فروخ 100,000 دلار، 10,000 دلارش خونی مال حسین میشه گرفت و میشد هزینه کرد؟ بله میشد گرفت، چون پول او مالک شده، چون بیع خمر برای او چیه؟ جایز است تو مذهب خودش. تعجب فرمودید؟ هیچ شبهی ندارد، خر مقدس بازی در نیاد، مالک شده. آقا جا مال هرون چیه؟ تو در آیین او هیچ حرمتی نداره. میرد تو کلیسا، پدر روحانی تو کلیسا در جشن چی؟ دیرو گفتیم اسمشو؟ فحص، در عید فحص پدر روحانی نون و شراب توزیع میکنه. اینا میگن اولین معجزه تو انجیل است، اولین معجزه عیسی مسیح شراب بود. عیسی با مادرش در یه عروسی دعوت داشته، شرابی که در عروسی توزیع میشد چی شد؟ تموم شد. پذیرایی میکردن، شرابا تموم شد. مریم مقدس گفت برید شراب بیارید. یواشکی ماموران پذیرایی گفتن اولیا مخدره، این شراب ها تموم شده. گفت عیسی کجاست؟ بگید بیاد ببینم. عیسی آمد. بله مادر. گفت یالا به معجزه برای اینا شراب درست کن. عیسی اشاره کرد به چند ظرف آب، گفت برید، برید اینا شراب شد، برید بیارید ببین. رفتن آوردن دیدن به به آبا شده شراب، اونم چه شرابی، از اون شراب اول به مراتب بهتر. اولین اعجاز عیسی در انجیل تهیه خمر است برای مجلس عروسی. توجه کردید؟ پس اون مالک میشن تو مذهب. این احترام به مذاهب دیگر است. خب قسمی از این قواعد مربوط است به توسعه دائره صحت عمل، مثل قانون لا تنقض سنة الفریضة. قانون لا تنقض سنة الفریضة ازش استفاده میشد اگر شما یک واجب ارتباطی دارید و این واجب ارتباطی یک سری سنت دارد و یک سری فرائض دارد، اگر اخلال به سنن غیر عمد وارد بشود، یعنی ان جهل و ان نسیان اخلال وارد بشود به سنت ها ولی فرائض به درستی انجام بشود، عمل محکوم به چیست؟ به صحت. این دایره صحت رو چه کرده؟ گشادش کرده. میگه دایره صحت عمل رو شما فرائضش از بیارید و سنن را ان عذرن جهل بکنید، اشکالی نداره. قسم دیگر از این قواعد دلیل بر صحت عمل است، مثل قاعده من ملک شیئا ملک الاقرار به علا قول. این علا قول یادتون نره، چون قبلا هم اینو گفتم این قاعده. حالا علا قول این که این قاعده دلالت داشته باشد بر قبول قول ولی و وکیل نسبت به وجود عمل یا صحت عمل موجود، اگر چنین دلالتی داشته باشد میشد اماره قولیه بر صحت عمل یا بر نفس عمل. قسم دیگر از این امارات، از این قواعد، اماره غیر قولیه بر صحت عمل است، مثل اون چه که در جریان قاعده فراق نسبت به عمل غیر گفتیم. گفتیم صحیحه محمد بن مسلم دارد کل ما شککت فیه ما قد کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی کما هو. خیلی خوب، مفاد این قاعده فراق اگر بگوییم نسبت به عمل غیر جاری می شود، مفادش همون مفاد اصالت و صحت است، یعنی اماره غیر قولی بر صحت است. داستان امور خمسه هم که امرو گفتیم، مرسل یونس بن عبدالرحمن، اونم همین جوره است، خروجیش می شود مفاد اصالت و صحت. بنابراین ولو خروجی این قواعد مختلف است، بله این رو می پذیریم، خیلی خوب، لکن خروجی این قواعد ما را از جریان اصالت و صحت چه می کند؟ بی نیاز می کند، مستقنی میکنه. با خروجی این قواعد دیگه شکی در صحت عمل باقی نمیماند تا شما اصالت و صحت جاری کنید. بنابراین استدلال شیخ با عرض معذرت آقای خالقی نسبت به مقام بلند شیخ اعظم انصاری استدلال ناتمام است. اگر اصالت و صحت جاری نشود، چون قواعد دیگری داریم که جایگزین می شود به جای اصالت و صحت، موجب اختلال نظام معاش و معاد مردم را در پی ندارد. تمام. باقی می ماند فرمایش مرحوم امام. ایشون وقتی میبینن دلیلای شیخ ناتمام است، ادله دیگری را بر اثبات اصالت و صحت ارائه میکنن. کتابی دارن به نام الرسائل. تو این رسائل، یکی از این رسائل را اصالت و صحت است، یه رساله ایست در اصالت و صحت. اونجا می فرماید و ان شئت الاستدلال علیها بدلیل لفظی، می فرماید اگر بخواهی می توانی برای اصالت و صحت دلیل لفظی بیاری. فیمکن ان یستدل علیها به توائف من الاخبار المتفرقه فی ابواب الفقه. می فرماین میتونیم برای اصالت و صحت دلیل روایی پیدا کنی از طایفه های مختلف اخبار در ابواب مختلف فقه، توائفی از اخبار برش دلالت میکنه. حالا ببینید چی میگن. اولش میفرماین منها الروایات الوارده فی باب تجهیز الموتا، روایاتی که مال تجهیز امواته، دلالت میکنه بر اکتفاء مسلمی در صدر اول نسبت به تجهیز موتا و نماز خوندن بر اینها بدون تفتیش از صحت عمل. مرتهاشون و خداشون تجهیز میکردن، دفن میکردن، نماز میخوندن، کسی نمیامد بپرسد که چی؟ چجوری شستی؟ چجوری هنود کردی؟ چجوری کفن کردی؟ چجوری نماز خوندی؟ خداشون کار انباتشون انجام میدادن، هیچ کس هم ازشون سوال نمیکرد، عمل محکوم به صحت میشد. در حالی که میدانیم تجهیز بفرمایید میت مسلمان وجوبش چیست؟ وجوبش کفایی است. اگر دیگران نتوانند انجام بدهند، بر اونایی که میتونن واجب انجام بدن. ولی به همون تجهیز خداشون اکتفا میشد. از صدر اولم چنین بوده است. بنابراین این روایات وجوب تجهیز موتا دال بر اصالت و صحت است. شما اگر رفتید توی روستایی گفتید حاجی فلان کوش، کربلایی فلان کوش، گفتن فوت شد. الان هم مجلس ختمش تو مسجد آبادی برقراره، میری تو مجلس ختم شرکت میکنی، آیا میری بپرسی که چجوری شستی؟ چجوری هنو؟ چجوری کفن؟ کی نماز خون؟ بیا آقای قنبری ببینم چجوری نماز خوندی؟ نه، این حرفاتو کار نیست. یعنی آن چی که اونا انجام داده اند محکوم به چه میشه؟ صحت. این دلیل اولش تمام است، مناقشه داره. میگم آقا خیلی خوب، ما آقای نوروزی بیار اینجا، ما به فرض پذیرفتیم هیچ مناقشه ایم در این دلیل تجهیز موتا نکردیم، قبول. با این دلیل میتونید اصالت و صحت را تمام فقه حجت کنید؟ خیلی خوب، این روایتی که شما فرمودید اصالت و صحت در باب تجهیز موتا چیه؟ معتبر است. آیا میتوانید با این روایات بگویید اصالت و صحت در باب عقود و ایقاعات هم متبرست؟ این سوال ما میشد گفت؟ نمیشد گفت که این نکته اول. ثانیا تجهیز میت ابتداعا بر کی واجبه؟ بر ولی میت. تجهیز میت بر ولی میت واجب است. ولی میت پدر دارد، پدرش. پدر ندارد، فرزندشه. فرزند ندارد که برادرشه. توجه میکنید؟ همون کسی که وقتی شما میرید نماز میت رو بخونید از اون چه میگیرید؟ اذن میگیرید. اذن میگیرید. میگون که آقازادشون کجا میارنش جلو؟ اجازه میدید من نماز بخوانم؟ اگه پدرش، خب اونو شما داره میگی وقتی منو دعوت گرفته است این رو اماره اذن میگیری. او بله، او مانعی نداره. اما حالا زنگت نزده، شما رفتی، بله رفتی، آخون دیگه نبود دیگه، گفتن آقا بخون، شما رفتی وایسادی که نماز بخوانی، خب باید از ولی میت اجازه بگیری. پدر داره، پدرشو اجازه میدی؟ فرزند داره، فرزند نداره، برادر اذن گرفته میشه. خیلی خوب. زن شوهر دارد، از شوهرش اذن میگیری. تجهیز موتا ابتداعا بر ولی جایز است، ثم اگر ولی متصدی نشد وقت بر همه واجب است. توجه فرمودید؟ بنابراین اینجا وقتی که تجهیز میت بر ولی جایز است، بر بقیه لازم نیست بحث کنند که ولی چی کار کرد، چجوری مرد دخواد کرد. همچی فحصی بر بقیه واجب نیست. یعنی میرد در باب چی؟ میرد در باب ولایات که عمل ولی محکوم به چیز؟ محکوم به صحت. گفتیم اگر کسی بر جایی، بر کسی، بر چیزی ولایت دارد و عملی را انجام می‌دهد، عمل ولی محکوم به صحت است. اینم تجهیز بر ولی جایز است، عمل ولی محکوم به صحت است. این شد دو تا اشکال. اشکال اول دلیل دون اخص از مدعا است. مدعا اصالت الصحه از اول فقه است و آخر فقه. دلیل شما تجهیز معتاد، این که نمیتوند اصالت و صحت و دایره گشاد رو اثبات کند. پس دلیل اخذ از مدعا است. ثانیا این از باب اعتبار قول ولی است و جریان اصالت و صحت در ولایات و اعتبار قول ولی. این دلیل اول شد. دلیل دوم می فرماین و منها الروایات الواردت فی باب الحس با سه نقطه علن جماعت و الجمعه و الامر بالاعتمام خلف من یسق به دینهی و امانتهی. می فرماین این مدر روایت داریم نمازتون رو برید جماعت بکنید، در جمعه شرکت کنید، روایات باب نماز جمعه. امر شده است نماز بخونید پشت سر کسی که منتسخ و به دینه، کسی که وثوق به دینش داری پشت سرش نماز بخون، به دینه و امانته. میگن خب این از چه بابه؟ و کجا میدونی نماز خوندنش درسته؟ وقتی میگه امر شده برو نماز بخون، یعنی عمل این امام جماعت محکوم به چیست؟ محکوم به صحت. ما که نمیدونیم اون چجوری نماز میخونه دیگه، خصوصا در نمازهایی که چه خوانده میشود؟ اخفاتن خوانده میشود. اصلا حمد و سوره امام رو شما نمیشنوی، اصلا درست خون یا نه؟ اصلا خوند حمد و سوره یا نخون؟ عمل محکوم به صحت است. لذا میگه برو پشت سرش نماز کن، در جماعات شرکت کن، در جمعات شرکت کن. میفرماید اینم دال بر اصالت و صحت. خب الکلام کل کلام، اینم از میشود جریان اصالت و صحت نسبت به قصه چی؟ جماعات. خیلی اینم مورد خاصه، تعدی با این روایات نمیشد کرد از اول فقه تا آخر فقه. این اولا. ثانیم این که غالبا انسانها غافل از فساد عمل امام جماعت هم. یعنی اینی که آمده پشت سر امام نماز بخوانه، احتمال نمیداد امام جماعت جنوب وایساده داره نماز بخونه، احتمال نمیداد که وضو ندارد اصلا. توجه میکنید؟ غافل از این معانی است. و چون غافل است اصلا احتمال فساد نمیدهد تا شما بیان چه جاری کنید؟ اصالت و صحت جاری کنید. شک که در فسادش ندارد اصلا. توجه میکنید؟ ثم به فرض که یه احتمال فساد تریان پیدا بکند، وقتی شما به اون امام وثوق دارید، اطمینان دارید، سله خلفه من تثقو به دینه، نگفته سله خلفه کل فاسق متکبر، که اگه اینو گفته بود میگه سل خلف من تثق به دینه، وثوق به دینش اطمینان میارد برای شما که این عملی که دارد انجام میدهد چیه؟ صحیح. وقتی شما اطمینان به صحت عمل دارید، شک ندارید تا اصالت و صحت جاری کنید. شک در صحت ندارید تا اصالت و صحت جاری. دلیل دوم ایشونم ناتمام. سوم می فرماین ما دلت علن بیع و شرار رسول الله و الائمت الهدا که روایت عروت البارقی فی بحث بیع الفضولی. اینم جوابشو برای شما دادیم، گفتیم از باب چه بود؟ گفتیم این از باب بیع و بیع بله شراء ارمه بارقی برای پیغمبر که پولش دادن برو برمان یه گوسفند بخر و بیا. شراء او برای رسول خدا از باب چیست؟ توکیل. والوکیلو چی؟ مؤتمن. وقتی وکیل شما اختیار میکنید، به وکیلتون مورد اعتماد دونه دیگه، امین شماست وکیل شما. اگه مؤتمن نیست عقلت کمه اگه وکیلش کرد. وقتی کسی رو وکیل میکنی، یعنی من اینا چه دارم؟ قبولش دارم. وکالت یعنی کار اون مورد تایید من است. توجه میکنی؟ و نه که قبولش نداری یا بهش به کالت دادی دوچار اعوجاب. یک کتاب من آمان یکی اوگر دو آقا این کتاب رو بخون. کتاب من گرفتم مال این اخباری های تهران رو، یه چند صفحه ورق زدم نگاه کردم، گفتم بهش بردم یه کتاب رو بدم. گفت خوندی؟ گفتم نه. گفت چرا نمیخونید کتاب رو؟ گفتم مؤلف این کتاب اعوجاج فکری داره. کسی که اعوجاج فکری داره نوشته یه یا منم بخونم، منم فکرم چه میشه؟ موقت میشه، نمیخونم. یادش تو برو اعوجاج ذهن شما باید ذهن چه باشه؟ ذهن مستقیم، یعنی اعوجاج نداشته باشه. ذهن بعضی ها اعوجاج فکری داره. اول تهذیب و اصول رو ببینید. مرحوم امام برای آیت الله سبحانی می نویسد صاحب ذهن المستقیم، یعنی این اعوجاج فکر نداره، ذهنش مستقیم است. توجه میکنید؟ خب قربه بارقی وکیل پیغمبره، گفتم برو برا من با این پور یه گوسفند خرابی آره. رفت یه گوسفند آورد، پولم پس در شراعش وکیل بود، در بیعش بود، چون با اون پول دوتا گوسفند خرید. بعد یه گوسفند را به همون پول فروخت به خیر وکی و یه گوسفند آورد، پولم پس بود. به این میگن وکی. همچنین چهارمین دلیلشون میفرماین مادر لعلا توکیل بعض لعنه غیر هم لزدواج و طلاق، که ائمه خدا مثل گفتیم امیرالمومنین عباس را وکیل کردن در امر زواج ام کلثوم، یا امام هادی یقطینی را، محمد بن عیسی یقطینی را وکیل در طلاق زنشون کردن. خیلی خوب. خب به شما گفتیم وکیل، وقتی شما کسی را وکیل میکنی بهش اطمینان داری، امین شماست که عملش درست است. بنابراین اینا دال بر اصالت و صحه نیست. پنجمین دلیلشون میفرماین و منها روایات و توکیل. اینم که جوابشو داریم که خود باب وکالت دال بر امانت داری وکیل است و اینکه وکیل امین است و عمل او رو شما صحیح میدانید. لذا مثلا سال گذشته بود آیت الله سیستانی وکالت داده بود به یه قطیفیا سعودی، یه سیدی اونجا. سید شروع کرد به حرفای چرت و پرت زدن، شبیه همین حرفای چی؟ نواندیشان. توجه میکنیم؟ صداشو ضبط کردم، فرستادم برای آقای سیستان. آقای وکیل شما ببین چی داره میگه. ایشون هم اعلام کرد چی؟ از این به بعد وکالت ایشون باطل شد، دیگر وکیل من نیست. وکالت به خودش رو چه کرد؟ پس کرد، چون وکیل قابل نسب و قابل چیز عزل است. وکالتش رو پس کرد. خب ایشون دیگه وکیل من نیست. آمدن گفتن آقا آبروشو بردی. توجه میکنی؟ چون این دیگه قبل وکالت شما خودش یه آبرویی داشت، شما که وکالت رو پس گرفتی او آبروی اولیشم از بین رفت، وکالتش رو پس گرفت. چون یه وقتی بهش اطمینان داشت، حالا دیگه بهش اطمینان ندارد. وقتی اطمینان نداره عزلش میکند از وکالت. بنابراین روایات باب توکیل دال بر اصالت و صحه نیست. الوکیل و معتبر. اصلا شما اگه بهش اطمینان ندارید وکیلش نمی کنید. توجه کردید؟ بنابراین تا اینجا ادله‌ای که ذکر شده است قبول داریم دال بر اصالت و صحه هست، علا نحو موجبه جزئیه، لا علا نحو موجبه کلیه من اول الفقه الى آخره. نه در یه موارد خاص بله اصالت و صحه حجت است، اما آیا اصالت و صحه را با این ادله میتوان اخذ کرد تا گاو و ماهی باشد تو فقه؟ از اول طهارت تا آخر دیات گفت اصالت و صحه، اصالت و صحه، اصالت و صحه، اصالت و صحه میشد؟ نه. پس ما اصالت و صحه را میپذیریم علی نحو موجبه جزئیه در اون موارد خاصی که دلیل قائم است در حجیتش، مثل همین تجهیز موتا که گفتم، مثل همین داستان نماز جماعت ها، مثل جماعات امثال اینا، مثل وکالات. اصالت و صحه در این موارد بله میشد پذیرفت، اما از اول فقه تا آخر فقه مشی کردن با اصالت و صحه نه. دلیلی بر این کبرای کلی وجود ندارد. و صلی الله علی محمد. Thank you.